أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، الله صلى الله على آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعتني من عفك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي. بزرگ است ای آقای من و مولای من، آرزوی من، آرزوی من خیلی بزرگه، ولی در مقابل عمل من و رفتار من هیچ تناسبی با این آرزو نداره، با این خواست تناسبی نداره. این مقدمه مرا به انزل مقدمه نمی رساند. فاعتنی من عفوک به مقدار عملی. حالا که اینطور هست، حالا که از یک طرف یک آرزویی داریم، آرزوی بسیار بلند و بسیار عظیم و بزرگ، بین بلند و بین بزرگ خب تفاوت، بلند یعنی از نظر مرتبه، مرتبه بالا ایست، عظیم یعنی خیلی بزرگ به معنای برتر از جمیع الجهات. این معنا معنای عظمتی که خب حالا انشاءالله عرض میکنیم. حالا که اینطور هست، فاعتنی من عفوک به مقدار عملی. از آرزومون که نمیتونیم دست برداریم، آرزومون آرزوی بلندی رو برداشتیم، آرزومون رو نمیتونیم بیاریم پایین، خواستمون رو نمیتونیم ازش دست برداریم، از نیتمون نمیتونیم صرف نظر کنیم. به قول مرحوم آقای، آشی را چشیدیم و مزش زیر دندانمون رفته، ازش نمیتوانیم دل بکنیم. میفرمودن که این رفقای ما، اینها بعضی هاشون حکم اون کسانی رو دارن که یک آش داغ پر نعنای، همچنین پیاز داغ و پر نعنا و خوش عطر رو، اینها آمده زیر دندونشون، نمیتونن قورت بدن چون تا اینجاشون رو میسوزونه تا بخوان قورت بدن. دهنسوز دیگه، میگن دهنسوز، آش دهنسوز همینه دیگه. انسان نمیتونن صرف نظر کنن. کی میتونه یه همچنین آشی رو که خورده و یه همچنین مزهی زیر دندانش آمده و یک همچنین خلاصه قضیهی رو ملتفت شده و یه همچنین حال و هوایی رو درک کرده، کی میتونه دست برداره؟ اینم خودش یه قضیه ایست دیگه. افرادی که موبایل دارن برن بیرون، تذکر داده شده. عرض کنم حضورتون که این تا وقتی که انسان این آش دهنسوز رو نخورده، خب دست برمی داره. مثل بقیه افراد. ای بابا این حرفا چیه؟ این مسائل چیه؟ این صحبت ها چیه؟ کی دیده؟ اینا خیالات، توهمات، خیال برشون داشته. مگه نمیگن؟ این حرفا چیه آقا؟ معرفت چیه؟ شهود چیه؟ تجرد چیه؟ فنا چیه؟ اینا یه مش خیالات و توهماتی است که اینا رو برداشته و یه چیزایی تو ذهنشون و فکرشون و اینها میاد و خلاصه معلوم نیست اصلی داشته باشه، معلوم نیست سندی داشته باشه، معلوم نیست دلیلی داشته باشه. ما در لسان و در آثار اهل بیت که همچین چیزهایی پیدا نمی کنیم و این دروغگوهایی که همه حرفاتون همش مثل هم دیگه است، درست پیدا نمی کنیم. مرحوم آقا می فرمودن ما در نجف که بودیم به ما خورده می گرفتن، طعنه می زدن، مسخره می کردن. این آقا رفته شبهای، چون مرحوم آقا شبهای پنجشنبه رو می رفتن در مسجد سهله، شب تا صبح در مسجد سهله. آخه طلبه بلند میشه شب پنجشنبه مسجد سهله میره شب تا صبح بیدار باشه؟ آخه طلبه بلند میشه میره ذکر یونسیه میگه یه ساعت تو سجده است؟ آخه طلبه بلند میشه میره فرض کنید که میشینه، فرض کنید که عصر جمعه میشینه دعا میخونه، دعای سماد، خب نره بشینه، خب چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ طلبه بلند میشه این کارو میکنه، طلبه بلند میشه اون کار میکنه. خب بفرمایید ببینم شما چی کار میکردید؟ شما شب تا صبحتون رو به چه چیزهایی میگذروندید؟ شما مسائلتون را به چه نفع طی میکردید؟ ها دیگه بماند زبان بسته باشه بهتره. پدر ما کسی بود که میگفت هیچ کس در نجف جرأت نداشت کلام با من حرف بزنه، هیچ کس. تا حرف میزد 6 تا میذاشتم کف دستش. طلبه آدم بی سوادی که وقتش را مهمل بگذرانه که نبودن، اینها طلبه هایی بودن که به قول خودشون در 24 ساعت فقط 10 ساعتش را به مطالعه میگذروندن، غیر از مباحثه و غیر درس و غیر از مسائل دیگه و غیر از چیزهای دیگه. مرحوم آقا میفرمودن در 24 ساعت از 24 ساعت فقط 10 ساعت ما به مطالعه میگذشت. وقت این میتونه دیگه وقت زیادی داشته باشه، وقت مهمل داشته باشه، درست؟ اینها تخیلات، اینها توهمات، درست؟ اینها کسانی هستند که نه خودشون چیزی سر در آوردند از این آش دهنسوز مزه ای چشیدند و نمیخواهند بچشند. این دومیش خیلی مهمه. و نمیخواهند بچشن. دو تا 4 تا حساب کردن، بررسی کردن. اگر بخوایم در این وادی بیایم چیکار باید بکنیم؟ چه چیزا رو باید صرف نظر کنیم؟ از چه خواستهایی باید بگذریم؟ دیگه هر کاری نمیتونیم بکنیم، دیگه هر شیلنگ تختهی نمیتونیم بندازیم، دیگه زبانمون باید در کنترل عقل و نفس لوامه باشه، نه زبان در اختیار هوا و هوس و امور دنیویه و مصالح دنیویه. رفتارمون باید رفتار ممضا باشه و مورد رضا باشه، نه رفتاری که برای مطامع دنیوی و رسیدن به امور دنیا و منافع شخصی و منافع شأنی و منافع شخصیتی اون رفتار جهتگیری پیدا می کند، گرچه به ظاهر ظاهر دینی داشته باشه و رنگ و لعاب شرعی داشته باشه. این قضیه، مسئله اینه. یه روز ایشون داشتن برای چند نفر صحبت می کردن در یک مجلسی و می فرمودن، ازشون سوال شد چرا خب ما می بینیم افراد با این راه و با این سر و با این مکتب مخالفت می کنن، مگر این مکتب چه دارد؟ چه اشکالی داره؟ چه خصوصیتی داره؟ چه خصوصیتی داره که اشکال میکنن؟ خب ما که اشکال ندیدیم، ما که طوریم. ایشون فرمودن که میدونید ایراد سر چیه؟ فقط یه اشکال هست و اون اشکال این است که در اینجا میگن همه چی از خداست و هر چی پیدا کردی از خداست. در اینجا از شأن و شؤون و شخصیت و محوریت و استقلال و خودبینی و انانیت خبری نیست، هرچه هست اوست و اینها درست برخلافشن. من دوتا با هم جور در نمیاد. مرید من، مقلد من، تابعین من، افراد وابسته به من، دوروبری های من، شؤونات من، شخصیت های من، اون میگه شخصیت او، تابع او، این میگه او، این میگه من. همینه دیگه، مسئله همینه. لذا هیچ وقت آب اینا توی جوب نمیره. این اون طرف جوب، این طرف جوب ایستاده، هیچ فایده ای نداره. چندی پیش بود بنده خدا یه چیزی نقل میکرد، گفته که در یه جایی بودی، خب یه عکس هایی بود در اینجا و فلان این چیزا، عکس هایی بود، گفتش که این اتاق رو اومدیم عوض کردیم و رنگش خراب شده بود و کهنه شده بود و کثیف شده بود، رنگش عوض کنیم. خب اینا رو بعد وقتی رنگ میکنن، قاب که رنگ نمیکنن، قابو بعد وردارن دیگه، این قابو وردارن، نمیدونم اون چیزو وردارن، این چیزا رو همه رو برداشتیم. خب یه عکسایی هم برداشتیم، خب اینا رو برداریم بعد دوباره بذاریم، عکسا رو برداریم، خیلی چیز نشه، همچین لرزه نیافته بر ارکان آسمان و زمین، دوباره عکسو بذاریم سر جاش. حالا یه چند روزی که خب وقتی میخوان عکس کنن، قاب بر میدارن دیگه، آخه رو قاب که عکس رنگ نمیکنن، رنگ دیوار رو رنگ نمیکنن. حالا چی شده بود؟ یه بنده خدایی که اومده بود اینا رو دوباره سر جاش بذاره، یه جای اینا رو نذاشته بود، حالا اسم یه عکسی نشد. او چه به این ور به یک دفعه متوجه شدیم چی شده، فلان شده، احزار بیا برو فلان، نمیدونم فلان عکس قرار داده نشده. گفت بعد معلوم شد بله، مثلا پیگیری شده، فلان شده، اون صاحبه هست که عجب، یک هفته از همه عکس ها هست، عکس ما نیست، یه صاحب پیگیری. درست چیه؟ عکست نیست، خودت که هستی بابا، قصه چیو میخوری؟ حالا عکست اونجاست، حالا یه اتاق نباشه مشکل نیست، خودت که ماشاءالله هستی، صحیح سالم فلان زندگی میکنی، چی میکنی؟ چیه؟ عکس من نیست، یعنی هیچی نیست، یعنی دین نیست، یعنی شریعت نیست، یعنی اسلام نیست، یعنی قرآن نیست. چرا؟ چون عکس من نیست. عکس من نیست. ای بنازم 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 مکتب عرفان و توحید رو. چند شب پیش خدمت رفقا عرض شد وقتی که مرحوم قاضی اون سرویس ها و دستشویی و اونها رو توی مسجد کوفه ساخت، اومد نگاه کرد دید اسمشو با کاشی بالا نوشتن که حسب الامر نمیدونم حضرت آیت الله قاضی این بنا ساخته شده، مرمت شده، اصلاح شده، فلان شده. یک مرتبه عصبانی میشه، رگهای گردنش برافروخته میشه، غضب بر چهره او حاکم و مسلط میشه، تیشه بر میداره، از نردبان میره بالا، میزنه خرد میکنه، میفته به جون این کاشیایی که رفتن زحمت کشیدن، دادن کاشیکار اینها را درست کرده، پخته، نمیدونم به نظام آورده، آوردن اینها را نصب کردن و گذاشتن اینها، میزنه همه را خورد و خمیر میکنه. وقتی همش خورد گرام 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 و همینطور میریزه پایین، کیف میکنه، به به، حالا خوب شد، آدمت کردم، خوشت اومده بود، خوشت اومده بود از اینکه اسمت رفته بالا. بله، حسب الامر حضرت آیت الله آی قاضی اینها درست شده، خوشت آمده بود. شما اینو کجا پیدا میکنید؟ بگید دیگه. از خودم میگم، بگید آقا داری دروغ میگی. بگید داری دروغ میگی. چیزی که با چشم خودمون با همین دوتا چشم داریم میبینیم، با همین دوتا حدس و خیالم نیست. حسب الامر فلان، حسب الامر فلان، حسب الامر، حسب الامر، حسب الامر، حسب انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. این امر از مقام تکوین است که ما فوق مقام تشریعه. هی کاش فقط تشریع بود. درست شد. بعضی جا حسب الاراده، این دیگه میره انما اذا اراد شيئا، اون مقام اراده بالاتر از امره، چون اراده مقدمه بر امره، از علل طولیه تحقق امر خارجی مقام اراده و مشیت دیگه، به مشیت فلانی این تحقق، حتی به امرم نرسید، به همون اراده این موجب خلق خارجی شد و موجب. ببینی دو مسیر مختلف، دو راه. یکی میگه اصلا چرا اسم من باید بره اونجا؟ غلط کردید که اسم منو گذاشتید اون بالا. به اجازه کی شما آمدید اسم منو گذاشتید اون بالا؟ یکی دیگه میگه تا اسم من اون بالا نره من نمیدم. در مقابل هم دو ایده مطرحه. کنومو بپذیری؟ میخوایم بپذیری؟ یا اون میگه اگر اسم من اونجا باشه من خورد میکنم و از بین میبرم و له میکنم و محو میکنم. اون میگه تا اسم من نباشه من نمیدم. خبری نیست، اسم منو امضا بکنید بذارید تا بعد بقیهش هم بیاد. درست شد. ما میخواییم حالا اطاعت کنیم، نه اینو میشناسیم نه اونو میشناسیم، میشینیم برمیگردیم ها به فطرت خودمون، کدوم درسته؟ هیچ کدومو نمیشناسیم. نه اینو میشناسیم و پدر و مادر و نسب، نه اینم میشناسیم پدر و مادر و نسب و خصوصیات خبره. فقط به ما میگن آقا این اینو گفته، این اینو گفته، همین و سلام. فطرت ما به کدام طرف تمایل پیدا می کند؟ عقل ما به کدام یک از دو طرف تمایل پیدا می کند؟ نفس ما به کدام یک از دو طریق و دو مدرسه و دو مکتب به کدام یک میل پیدا می کنه و گرایش پیدا می کنه و محبت پیدا می کنه و تعلق به کدام یک؟ ها؟ خب ببینیم دیگه، بسنجیم دیگه، میبینیم عجب این چقدر مرد بزرگیه، چقدر حالا اصلا خبر نداریم ها، اصلا خبر نداریم که این کیه، چیه، خصوصیاتش چیه، فقط یه قضیه ازش نقل میشه، از اینم یه قضیه نقل میشه، از هر دو یه قضیه نقل میشه، این در این قضیه این عمل و رفتار رو انجام داد، اینم در این قضیه این رفتار رو انجام داد، ما در این وسط کدوم طرف بریم؟ ها نگاه میکنیم این عقربه داره میزنه به این ور، اینجا برو، این درست میگه، چرا؟ چون فطرت بر اساس توحیده، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرتی که خدا به ما داده گتره نداده، برای رفتن به سربینه حمام و رفتن به گلخن نداده، برای تصحیح راه و تصحیح زندگی و پیدا کردن راه فلاح داده و فردا هم مؤاخذه میکنه، بهت دادم، بهت دادم، اگر بهت نمیدادم خب جای ایرادم نبود، این فطرتی که به تو دادم، این فطرت، فطرت توحید بود یا نبود؟ آن فطرت توحید بود یا نبود؟ فطرت زدودن کسرات بود یا نبود؟ فطرت نوع دوستی و وحدت بود یا نبود؟ فطرت بیرنگی و ضد کسرتی بود یا نبود؟ فطرت تأثیرگذاری مبدع اول و اون و حقیقت هستی بود یا نبود؟ اینها بود یا نبود؟ بله بود. وقتی که بود تو چرا اون راه و مکتب و مسیری که مخالف با این فطرت است اون را برگزیدی و به دنبال اون رفتی، در جلسات او شرکت کردی، به منزل او رفتی، او را تأیید کردی، از دوروری‌های او شدی، او را در مسیرش تشویق، چرا؟ تو که فهمیدی این عملش خلاف است، تو که خودت داری با رفیقت میگی که یه موی او اینجا پیدا نمیشه، پس چرا دیگه اینجا هستی؟ چرا دیگه با آمدن در اینجا این مرام را تأیید میکنی؟ خودت داری میگی، خودت داری میگی یه موی این پیدا نمیشه، خودت داری میگی حرف حق این جواب نداره، وقتی خودت داری میگی پس چرا با رفتارت و با کردارت این قضاوت وجدان و حکومت عقل و منطقت را به زیر پا گذاشتی؟ خدا میاد حساب میرسه. لذا شما نگاه میکنین میبینین این فطرت میزنه به اینجا، این کارش درسته، کار آقای قاضی درسته، کار مرحوم قاضی درسته، کار اولیاء خدای از این چنینی درسته، اینجوری این درسته. یه وقتی یه جریانی بود، یه قضیه بود درباره یک جریانی، یه واقعی، جایی صحبت شد، شخصی بود اهل اطلاع، گفت ما در فلان روز میخواستیم فلان چیز رو بذاریم، مثلا فر فلان سخنرانی رو بذاریم که مربوط به یه شخصی بود در یه همچنین قضیه، و بعد مخالفت شد، یه عده‌ای اونجا بودن، هستن از این افراد همه جا هستن، حتی اگر فرض کنی که یه شخص هم خودش ناراضی باشه، دیگران اظهار نارضایتی میکنن، همه جا هستن، همه جا از این مریدان نادان و جهال از مادر دلسوزتر، دایه های از مادر دلسوزتر. بعد اینها میگفتن که نه، گفتن که چرا نه، گفتن چون اگر این را بذاریم الان در این وضعیت خیلی این کلام، این سخن، این سخنرانی، این مسئله چون خیلی با بلاغت و با جاذبه خاصی ایراد شده است و ما نداریم یک سخنرانی مانند این و نظیر این، این سخنرانی در نتیجه غلبه خواهد کرد و این شخصیتی که حالا شخصیت هم فوت کرده، این شخصیت، این در اذهان رو میاد و جلوه میکنه. درست شد. پیغمبر آمد همه اینها را گذاشت کنار، لا اله الا الله تفله، هر چه هست به او نسبت داده میشه. سخنرانی جالب از کی؟ از اوست، به زبان این آمده، علم برتر از اوست، از نفس این طلوع کرده، جاذبه از اوست، از ضمیر این تراوش کرده، ارزش ها از اوست، منتها از این مظهر بروز پیدا می کند. این توحید و این مکتب و این مدرسه این رو میاد مطرح میکنه. لذا همیشه این دو طیف، طیف اهل معرفت و طیف عرفان، هیچ وقت دیدید که یک عارفی یک سخنی بیاد بگه، یه منبری بره، یه حرفی بزنه که همه را تحت تأثیر قرار بده، خوشش بیاد؟ اصلا یه همچیزی معنا نداره، خوش اومدن معنا نداره، بچه خوشش بود، افراد همه تحت تأثیر قرار گرفتن، عجب حرفی زد، ها ها، به 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 چه خوب. ولی شما اینو در جای دیگه نمیبینید، تا وقتی که یه صحبتی میشه خوش، ها ها، نیشش میاد تا اینجا، عجب عجب، چه خوب شد، خیلی جا افتاد، خوب، چقدر خوب شد، چقدر شد. اون اگر بیاد یک نفر را هدایت پیدا بکنه، از این نظر که هدایت پیدا کرده، خب خوشش میاد، خیلی از. اما اگر یکی رفت، روایت هم اتفاقا داریم در این زمینه، روایت هم داریم، اما اگر یکی آمد و رفت، مدتی رفت که رفت، چکارش کنیم حالا؟ اما از طیف مخالف اگر آمد، یکی خوشحال میشه، اگر رفت ناراحت میشه، میزنه تو سرش، ای داد بیداد، یکی کم شد، نگاه کن ببین، یکی کم شد، ای ای ای، دو تا نیومدن، ای سه تا، چیه، چی شده آقا؟ را بیافتیم بریم ببینیم در خونه شون مشکلی پیدا شده، آقا از ما چیزی دیدید، ناراحتی پدیدید، مشکل دارید، بفرمایید قضیه را حل کنیم، بله دستمال ابریشم ببریم، بله یه مقداری پاکتی دستمالی فلانی از این حرفا، این طرف رو دوباره بیاد برگرد اون آقا به سوم اسب حضرت ابوالفضل رفت که رفت، این که دیگه ناراحتی نداره، این که ناراحتی نداره، رفت که رفت آقا جون، با این همه هستن میرن میان فلان این حرفا، خب حالا تعبیر مؤدبانش چیزای دیگه هم هست، درست شد؟ خب این دیگه مسئله نیست. حالا انسان به حال خودش ناراحت بکنه، هدایت به دست خداست، هدایت به دست خداست، دستگیری به دست خداست. مؤمن از اینکه یه شخصی میاد در مسیرش در مکتبش باید خوشحال بشه. چرا نباید خوشحال بشه؟ یا علی پیغمبر میفرماید به امیرالمؤمنین لئن یهدی الله علی یدیک نسمتا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، اگر یک جان بنده در روی زمین به دست تو هدایت پیدا کنه از تمام آسمان زمین خیر و برکتش برای تو بیشتره، از آسمان و زمین برکتش بیشتره، این به جای خود. اما اگر قرار بشه برای این که همینی که شد یه روزی بذاره بره، یا ما نمیخوای خدا خیرت بده که نمیخوای باش برو دیگه، نمیخوای که نخوا، نمیخوای که نخوا، انسان باید راه خودشو بگیره و بره و منتظر این طرف و اون طرف نباشه، آخ این آخ اون آخ اون نیست، درسته؟ این حرف ها نیست. ما در طول زندگی خود خیلی از این تجربه ها دیدیم، خیلی از این تجربه ها دیدیم، افرادی بودن که می اومدن پیش مرحوم آقا و اشکهای اونها را در هنگام دعا خوندن ما می دیدیم که همینطور از چهرهشون می ریخت و به افراد می گفتند کجا میشه یک همچنین مجلسی پیدا کرد که یقین داریم بر بال ملائکه این افرادی که در این مجالس هستند سوار هستند و نشستند، و چند سباهی نگذشت که همین ها در آمدن گفتن تمام این مجالس حق بازی و دروغ و کلک و دکانه، همین ها، همینایی که به پهنای صورت از چشمشون عشق می اومد. چی بوده؟ هم او دروغ بوده، هم هر دوش کشک بوده. اون موقعم که داشت این حرفو می زد چی بوده؟ از روی احساسات و از روی عواطف و احساسات و توهمات و تخیلات و اینها بوده. حرف الانش هم که معلومه به درد چی می خوره برا. درست شد؟ هر دوش. انسان همیشه باید راه معتدل داشته باشه، مسائل رو با عقلش و با فطرتش باید بسنجه و با اون دیدگاه باید همیشه جلو بیاد. از افراط و تفریط همیشه انسان باید چه کنه؟ پرهیز کنه. بسیاری از افرادی که اینها دچار اعوجاج شدن، سالهای سال پیش من به اونها تذکر میدادم آقا راه تو درست کن، آقا راه تو درست برو، این ترس صحبت نکن، این عمل رو انجام نده، این افراط یه روزی تو رو به تفرید خواهد رساند و رساند. درست. اینها چیزهایی است که هست. پس بنابراین اینهایی که میان و مخالفت میکنن، اینها چه کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که نمیخواهند با اون فطرت خودشون کنار بیان. میفهمن حق کجاست، والله العلی العظیم میدونن حق کجاست، قسم جلاله خوردم. ولیکن وقتی میبینن نفس رو چیکار کنن، خب ما به مردم اینجوری گفتیم، حالا چیکارش کنیم؟ میمونه توش، شروع میکنه عیب و ایراد گرفتن، انگ بستن. ایراد اونجاش اینه، اینجاش اونه. اونجاش جواب بدی میره سراغ یکی دیگه. اون منتظر ایراد بگیره، منتظر نیست که بفهمه. و الا این حرف جوابش اینه. خب بعدش چی؟ نه خب اینو چی میگی؟ این هم جوابش این. خب بشینیم یه خود فکر کنیم ببینیم چیز دیگه میاد تو ذهنمون، هی زور میزنیم زور میزنیم. آره اونجا فلان کاریشون هم اون روز فلان کار انجام دادم، اونم به خاطر این انجام دادم. عجب. آره حالا بشین بازم فکر کن ببین، برو از عمه و خالت هم بپرس ببین اونا چیزی مگه گیر بیارن واسه چیه. این مریض شده، این تو دیگه مریضه، کاریش نمیشه کرد. ایدادم با و الا آدم وقتی که یه سوالی براش پیدا شد، خب بفرما سوال، ایراد برات پیدا شد، خب بیا بگو آقا فلان قضیه درش ایراده. خیلی خب، یا بنده میگم بله یا میگم نه دیگه. خب اگه ایراد درست بود، خودم در مقام رفعش برمیاد. ایراد غلط بود، خب تو ول کن. پس چرا دوباره ایراد دومو میای میگیری؟ این چیه که وقتی ایراد اول رفع شد، جوابش داده شد، میری سراغ اینکه دیگه کی دیگه پیدا کنم؟ ها، اینی که میگی پیدا کنم، بدون اینجات خراب شد، تمام شده، این رو دیگه نمیتونی کاریش بکنی. در مکتب عرفان همه چی صافه، همه چی شفافه، همه چی شفافه. اگر بهش ایراد بشه ناراحت میشه؟ نه، ایراده، رفعش میکنیم، بار خدا خیرت بده. ای خدا پدرتو بیامرزه، بیا بگو خدا پدرتو بیامرزه. این یه ایراد گفت. الان من خیلی از دوستان هستن گاهی اوقات میان ایراد میگیرن، آقا فلان کار دید. میگم خدا خیرت بده، من متوجه نبودم. بعضی هم میگن ایراد میگیرم، میگم نه ایراد درست نیست، این به این دلیله و ایراد درست هم. همچین اینجوری نیست که هر چیز رو قبول کنیم. نه نمی کنیم، از 4-5 تا یکی شایی قبول کنیم. همچین اینجوری نیست که ما نشسته باشیم و گوشمون روست که هرکی هرچی بگه بگیم چه. نه، نگاه میکنی، نگاه میکنی، میسنجیم با اون چرا که به دست آوردیم. در ضمنم ادعای اسمت هم نمی کنیم، اشتباه میکنیم. خدا میدونه ما معصوم نیستیم، نه امامیم، نه پیغمبر، نه ولی خدا، هیچ کدوم. اشتباه میکنیم، ولی تا وقتی که تشخیص میدیم و تا وقتی که تکلیف را این میدونیم، تخطی نمیکنیم. باید اینطور باشه، درست شد؟ خب شخصی که به دنبال مکتب فطرته و به دنبال مکتب توحیده، از ایراد چرا ناراحت بشه؟ چرا بهش بر بخوره؟ بگن فلان کارتو نقص داره، چرا بر بخوره؟ ای که خودش داره میگه هر ارزشی از اوست. پس توی فکر میکنه، میگه اگر قرار باشه هر منقبتی از اونجا باشه، هر ارزشی از اونجا باشه، شاید از اونجا اومده داره ایراده تو برطرف میکنه. چطور ناراحت میشی؟ چطور ناراحت بشی؟ اگر الان امام زمان بیاد، اگر الان امام زمان تشریف بیاورند در این مجلس و به شما بفرمان جناب آقای فلان، فلان کاری که شما انجام میدید اشتباس، این کارتون رو تصحیح بکنید، شما ناراحت میشید؟ امام دیگه. چرا اگر یه رفیقتون بیاد اینو میگه ناراحت میشید؟ چرا وقتی امام زمان بگه نمیشید، اما اگر رفیقتون بگه میشید؟ در حالی که رفع عیب رفع عیبه، رفع نقص رفع نقصه، نقص باید برطرف بشه، عیبم باید برطرف بشه. و مگر ما از اون اول کامل به دنیا آمدیم که حالا ناراحت این باشیم که چرا از دست دادیم؟ نه، ما کامل به دنیا نیومدیم، ما با 1001 نقص به دنیا آمدیم. اگر آیه شریفه نمیفهمه ان الانسان کان ظلوما جهولا، نمیگه جاهلا، جهولا، خیلی جاهل. لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدانستید، هیچ چیزی نمیدانستید. و این روش روشی است که همه بزرگان همین راه را طی کردند و به اینجا رسیدند و یک به یک عیوب خود را برطرف کردند و به آنها تذکر داده شد. شما خیال میکنید مرحوم آقای حداد یا مرحوم قاضی یا بقیه، آخوند ملا حسین قلی، مرحوم بهاری، مرحوم همین آبیزا جواد ملکی تبریزی در احوالاتشون میخونیم، اینا از اون اول آمدند و اون اسادیدشون اونها رو بر عرش نشوندند و چند نفر رو مأمور برای باد زدنشون کردند و نمیدونم زیر پاشون پوستخت انداختند و جلوی اقدامشون روز یه قربانی میکردند و اینجوری بوده؟ هر روز با یه کتک و توبیخ و غلط کردی و اشتباه کردی و برو پی کارت و برگردی، هر روز با یک از این مسائل روبرو بودن. اینجوری نبودی که هر روز شما خیال بکنی این آقا اومد پیش اون و اونم گرفت و بادش کرد و اونجا نشوند و یه دفعه شد آمیزا جواد ملکی تبریزی، یا شد مرحوم قاضی، یا شد آخوند ملا حسین قلی، یا شد علامه تهرانی، همین مرحوم والد ما، همین مرحوم والد ما که بنده تا حدودی بیش از دیگران نسبت به احوال ایشون اطلاع دارم و از خصوصیات ارتباط ایشون با از استاد ایشون مرحوم حداد رضوان الله علیه که شنیدم در بعضی از کتابهایی که اخیراً چاپ شده انکار شده که آقای حداد، مرحوم حداد استاد پدر ما بودن. عجب حرف سخیف و عجب حرف مزخرف و عجب حرف بی پایه و اساسی است که شنیده میشه. من نمیفهمم چه دلیلی برای انکار این مسائل هست. آیا با انتساب مرحوم والد ما به یک همچنین فردی از موقعیت و مقام اون کاسته میشه؟ پدر ما میفرمودن استاد واقعی ما در سیر و سلوک فقط مرحوم حداد بود، در حالی که ایشون ابتداءً شاگرد مرحوم علامه طباطبایی بود و از ایشون دستور میگرفت. ایشون در وقتی که در قم درس میخوند، درس منظومه و اسفار پیش علامه طباطبایی، همزمان دستور سلوکی داشت از کار ایشون، الان در نوشتجات خطی ایشون موجوده که چه دستوراتی داشتن. و حتی به دستور مرحوم قاضی ایشون نجف پیش مرحوم حاتف شیخ عباس قوچانی رفتن و با دستورات مرحوم قاضی در 7 سالی که در نجف بودن به واسطه نامه ها و مراسلاتی که بین اونها رد و بدل می شد، ایشون طی طریق و سیر و سلوک می کردن. در این حال با بزرگانی مثل مرحوم آسد جمال گلپایگانی آشنا بودند، با مرحوم حاتف قوچانی آشنا بودند، با مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی چند سال ارتباط داشتند و شاگرد بودند. همه اینها را دیدند، ولی به بنده و سایرین می‌فرمودند، بارها به خود بنده فرمودند، استاد واقعی و حقیقی ما در سیر و سلوک مرحوم حداد بود. و حالا آمدن تو کتابا نوشتن نه، ارتباط بین ایشون و بین حداد ارتباط رفاقت بود، ارتباط صداقت بود. عجب حرف مزخرفی، عجب حرف پستی، عجب حرف بی پایه‌ای. درست؟ و بنده خود شاهد بودم که در موارد عدیده ای مورد توبیخ استاد قرار می گرفتم. خب حالا بیاد به ایشون بر بخوره، من عالم اعلم با این بیابروه، با این کذا و کذا و با این شأن و شعونات و شخصیات و اینها، فرض بکنید که مورد یه همچین خطابی قرار بگیرم و از قضا در بسیاری از موارد استاد حتی در ملأ عام شاگرد را مورد توبیخ قرار میده، عمدن در ملأ عام قرار میده. چه خبره بابا، خیال نکن خبریه. درست؟ منتها به جای اینکه به اینها بر بخوره، به جای اینکه اینها ناراحت بشن، به جای اینکه بیان غر بزنن، به جای اینکه بیان هی زرزر بکنن، به جای اینکه بیان هی طعنه بزنن، به جای اینکه بیان گوشه بزنن، میپذیرفتن، به جان میپذیرفتن و خودشون به دنبال همچین موقعیتی بودن. اینو بیایم درستش کنیم. خودشون به دنبال یه موقعیتی بودن که مورد توبیخ قرار بگیرن. خب حالا این یه بحث دیگه ای داره و یک برای خودش یه چیزی. بعد کم 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 این توبیخ ها، این اشکال ها، این تذکر ها میاد 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 میاد. اونی که اصل کاریو گفتم، اول صحبت چی گفتم؟ اینجا خرابه، اینو میاد درست میکنه. این که درست شد دیگه اشکالی نیست، همه چی درست شده. به جای این که بیاد هی جواب بده، هی سوال کنه، هی پرسش کنه، هی در مقام جواب بر بیاد، هی این ایراد داره، آقا من این خاطر رو به خاطر این کردم، خب خیلی خوب، دوباره فردا، خب تمومی نداره دیگه، تمومی که نداره، چون این داره در یه افق داره کار انجام میده، این در یه افق داره نگاه میکنه، این اصلا به همدیگه چی؟ ارتباط ندارن. این هر روز هی میره، آقا این کارتون برای چی بود؟ والا بلا به پیر به پیغمبر به خاطر این بود. خب خیلی خب، فردا دوباره یکی، پس فردا، پس اون فردا، کی تموم میشه؟ خب بالاخره این اشکالا کی تموم میشه؟ یه روزی بعد تموم شه دیگه. به جای این اون میاد شروع میکنه این تو رو درست کردن. این تو که درست شد دیگه پرده برداشته میشه، دیگه اشکالی نمیمونه. اون وقت میشه علامه تهرانی. این قضیه است. درست؟ پس امام سجاد علیه السلام که میفرمایند عظم یا سیدی عملی و ساع عملی، بی جهت نیست. حضرت میگن یه آشی ما چشیدیم، این مزه این آش رفته زیر دندونمون، نمیتونیم قورتش بدیم چون جانسوزه، دهانسوزه، نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. حالا اون چیه که چشیدن؟ اون چیه قضیه که حضرت میفرماد هر کاری من انجام بدم لیاقت برای رسیدن به اون آرزو رو نداره؟ ساع عملی، عملم نمیتونه، عملم کشش نداره. ها حالا که این طوره خدا یا چیکار کنی مونده؟ میخواستی ندی؟ میخواستی این فکر رو به من ندی؟ میخواستی این میل رو به من ندی؟ میخواستی این فطرت رو به من ندی؟ حالا که میل و فطرت و عقل و منطق و مسائل و ظهورات متفاوت و اینها رو همه رو دادی، حالا که خودت یه چیزایی چشوندی، حالا انشالله اگر خدا بخواد در شبهای دیگه یه خورده از اونایی که چشونده میای میگیم که چی چیزایی که حضرت سجاد عرضه میدارد خدا یا نمیتونم دست بردارم، نمیتونیم دست برداریم. یه روز به یکی از دوستانمون، خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفت، کوچیک بودم، گفتم فلانی این حالت وجد و یه حالاتی داشت برای خودش، حالت وجد و اینهایی که میگن این چه حالی که توش پیدا میشه؟ او بچه بودیم چی سرمون نمیشد مثلا، حالا هم چیزی میگو من به چی بگم، میگو من بهت چی بگم، میگو اینی که گاهی به من دادن یه خوردهشو بهت میگم همهشو نه. گفت یک حالتی برات پیدا میشه که تمام وجودت از ناخن انگشت پا تا موی سرت چنان حالت وجدی به خودش میگیرد که اگر یک سر مو را که به تو اون وجدش رو دادن اون خوشیش رو به تمام عالم تقسیم کنن، از همه اندوه و غصه از همه زایل میشه و از بین میره. اگر یک سری موش رو، گفت تازه کمش رو بهت گفتم. گفتم خب الله مرزق نه، ما که چیزی نمیفهمیم. ما که چیزی نمیفهمیم چیه قضیه، چه خصوصیتیه، این چه حالتیه، این چه عالمیه، این چه عشقیه، این چه شعفیه، این چه انبساطیه، این چه ابتهاجیه، که میگه وقتی یک سر موش رو به تمام عالم قسمت کنن، یه سر یه موش رو تمام، همه به وجد میان و همه ی قصه ها و همه ی کدورت ها و همه ی اندوها، همه ی اینها محو و نابود میشه. لذا حضرت سجاد میفرماد عظم یا سیدی عملی، یه چیزی را فهمیدم که خیلی بزرگه، بهشت و فلان و حوری و اینا نیست، چیز دیگه است، مسئله چیز دیگه است. خب حالا که چیز دیگه است، پس بذاریم انشالله برای فرصت دیگر که حال و مجال بهتری داشته باشیم انشالله. اللهم صل علی